ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران آغاز شد. رأی‌گیری برای رفراندوم تغییر قانون اساسی ترکیه آغاز شد. و طرفداران و مخالفان دونالد ترامپ در برکلی با هم درگیر شدند. با پایان یافتن مهلت ثبت نام داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در ایران، روند بررسی صلاحیت این افراد از سوی شورای نگهبان آغاز شد. روز شنبه در آخرین روز ثبت نام داوطلبان، محمد باقر قالیباف شهردار تهران، محمد هاشمی برادر اکبر هاشمی رفسنجانی و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری با حضور در وزارت کشور ثبت نام کردند. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین و ابراهیم رئیسی متولی آستان قدس نیز ثبت نام کرده بودند. مجموعه شمار داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری به 1636 تن رسید که در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران بی سابقه است. انتخابات ریاست جمهوری قرار است روز 29 اردیبهشت ماه برگزار شود. از صبح امروز یکشنبه رأی‌گیری برای رفراندوم تغییر قانون اساسی ترکیه آغاز شد. در صورتی که مردم ترکیه به این تغییرات رأی مثبت بدهند، نظام سیاسی ترکیه از دموکراسی پارلمانی به نظام ریاستی تغییر خواهد کرد. آخرین نظرسنجی‌ها حاکی است که رقابت میان موافقان و مخالفان این تغییرات بسیار نزدیک است. طرفداران تغییر قانون اساسی میگویند این تغییرات ثبات سیاسی و امنیت ترکیه را افزایش می‌دهد. در مقابل منتقدین میگویند افزایش اختیارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی به دموکراسی در ترکیه آسیب خواهد زد. دیروز شنبه تظاهرات هواداران و مخالفان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شهر برکلی به درگیری میان دو گروه انجامید. به گزارش رویترز، پلیس اعلام کرد که در این درگیری 20 نفر دستگیر شدند. برخی گزارشان این حاکی است که 11 تن در زد و خوردهای خیابانی مجروح شدند. این درگیری زمانی آغاز شد که مخالفان آقای ترامپ تصمیم گرفتند به موازات یک راهپیمایی طرفداران رئیس جمهور تظاهراتی برپا کنند. به نوشته رویترز، در شلوغ‌ترین لحظات این گرد همایی‌ها بین 500 تا 1000 نفر در راهپیمایی‌ها شرکت داشتند. با بالا گرفتن تنش لفظی میان واشنگتن و پیونگیانگ، کره شمالی طی یک رژه بزرگ موشک‌های بالستیک قاره‌پیما و دیگر تجهیزات نظامی خود را به نمایش گذاشت. چور یانگ‌های که از او به عنوان دومین مقام ارشد در کره شمالی یاد می‌شود، در این مراسم گفت پیونگیانگ آماده مقابله با هر گونه تهدید آمریکاست. پیشتر وزیر خارجه چین درباره احتمال وقوع رویارویی نظامی میان آمریکا و کره شمالی هشدار داده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم به تازگی اعلام کرد واشنگتن قصد دارد با یا بدون کمک چین مسئله کره شمالی را حل و فصل کند. آمریکا به تازگی در پی آزمایش‌های نظامی کره شمالی یک ناوگروه را به آب‌های شبه جزیره کره اعزام کرده است. گروه‌های امداد و نجات موفق شده‌اند حدود 3000 مهاجر را در مسیر اروپا در آب‌های دریای مدیترانه در نزدیکی سواحل لیبی از مرگ نجات دهند. یک سازمان مردم نهاد آلمانی از شرکت کنندگان در عملیات نجات روز شنبه تایید کرد که علاوه بر 3000 فرد نجات یافته، 1000 تن دیگر همچنان سوار بر قایق‌های بادی در دریا سرگردان هستند. بنابر اعلام این سازمان مردم نهاد، کشتی‌های نجات با ظرفیت کامل به سمت ساحل در حرکتند. هنوز آماری درباره تلفات احتمالی این عملیات منتشر نشده است. به گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت، حدود 32000 مهاجر در سال جاری میلادی به اروپا رسیدند. در این مدت بیش از 650 نفر هم در مسیر رسیدن به اروپا جان خود را از دست دادند. و 72 انجمن اسلامی دانشجویی از احضار 50 فعال دانشجویی به مراجع قضایی و تعلیق 7 انجمن اسلامی خبر دادند. در این بیانیه که روز شنبه در وبسایت انصاف نیوز منتشر شد، این انجمنها هیئت‌های نظارت بر تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها را متهم کردند که با دخالت‌های فراقانونی در روند برگزاری برنامه‌ها به صورت سیستماتیک به نقض آشکار قانون روی آوردند. انجمنهای اسلامی خواستار ترمیم کابینه حسن روحانی در مدت باقی مانده از دولت و همچنین دخالت نکردن نهادهای خارج از دانشگاه در فعالیت‌های دانشجویی شدند. روز گذشته مردم تخلیه شده از دو شهرک شیعه نشین کفریا و فوئه در استان ادلب هدف حمله انتحاری قرار گرفتند که طی آن ده‌ها تن از آنها کشته و زخمی شدند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن همراه با ماست. ایلیا، آخرین اخبار مربوط به تلفات جانی و مالی در باره این حمله انتحاری چی هست و آیا همچنان توافق تخلیه بعد از این حمله ادامه پیدا کرد یا خیر؟ الو، من صدای ایلیا جزایری رو ندارم. اجازه بدید تا چند لحظه دیگه همچنان ما داریم سعی میکنیم که ایلیا جزایری رو بگیریم. صداش رو متاسفانه نداشتیم. من مجدداً بخش خبری رو خدمت شما میگم که روز گذشته مردم تخلیه شده از دو شهرک شیعه نشین در استان ادلب به اسم این شهرک ها بود کفریا و فوئه هدف حمله انتحاری قرار گرفتند که طی اون ده ها تن کشته و زخمی شدند. ایلیا جزایری روی خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن همراه با ماست. ایلیا، آخرین اخبار درباره این حمله انتحاری چی هست و اینکه آیا بعد از این حادثه اجرای توافق تخلیه همچنان ادامه یافت یا خیر؟
نوشین، آخرین اخبار در مورد شماره کشته شدگان هست که به اینطور که اورژانس عرب اعلام کرده به حدود 100 نفر رسید، 150 نفر دیگه هم زخمی شدند. میتونیم بگیم که بالای 95% کشته و زخمی شدگان از غیر نظامیان هستند و تعدادی از مخالفان مسلحی که همراهی میکردن این کاروان رو برای خروج از منطقه تحت کنترل مخالفان هم کشته شدن. محکومیت های زیادی در پیداش این حمله از جمله شورای ملی اپوزیسیون سوریه که به شدت محکوم کرد اون رو یک حمله تروریستی دونست و گفت هدف از اون مانه تراشی در برابر مذاکراتی هست که جریان داره در ایزرر. اما در مورد خود توافق، بله، تکمیل شد با وجود نگرانی هایی که وجود داشت مبنی بر اینکه بعد از این انفجار مانع ایجاد بشه و توافق اجرا نشه. اما در نهایت 3100 نفر از ساکنان شبکه‌های مزایا و زبدانی در حومه دمشق که در کنترل مخالفان هستند به شهر ادلب رسیدن، شهری که مخالفان اون رو کنترل میکنند، و 75 اتوبوس از کفریا و فوئه در استان ادلب که در کنترل دولت هستند به مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی رفتن. این جا به جای البته اعتراض های در پی داشت. خیلی ها در میان اپوزیسیون سوریه و همچنین در کشورهای مختلف اون رو مهاجرت اجباری به منظور تغییر ترکیب سکانی بعضی از مناطق دونستن.
ایلیا، در مورد مسئله مرتبط با تحولات دیپلماتیک سوریه، آخرین موضع گیری بریتانیا این بوده که از روسیه خواسته دست از حمایت از بشار اسد برداره. واکنش ها نسبت به این موضع گیری چی بوده؟
نوشه، میتونیم بگیم بعد از اون اتفاقی که روز 4 آوریل در شهرک خان شیخون در استان ادلب افتاد و گفته میشه این شهر مورد حمله شیمه قرار گرفته، یک سری معادلات بین‌المللی تغییر کرده. غرب به طور قاطع حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه رو متهم به این حمله میکنه. برای همین به نظر میشه فشارها بر روسیه برای پایان دادن به حمایتش از بشار اسد داره افزوده میشه. از جمله بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا در گفتگویی که داشته با روزنامه گاردین این درخواست رو از روسیه مطرح کرده و بشار اسد رو پدر توریست ها توصیف کرده و گفته باید این حمایت پایان پیدا کنه و سوریه با نمیتونه آینده خوبی با حضور بشار اسد در رأس قدرت داشته باشه. آقای جانسون گفته بعد از حمله شیمیایی حتی نظر غرب عوض شد. تمرکز غرب قبل از این حمله به گفته آقای جانسون بر محور ضرورت مبارزه با تروریسم متمرکز بود و می گفتن میشه بحران سوریه رو براش حل مسالمت آمیز یافت حتی با حضور اسد. اما بعد از این حمله الان درخواست ها در حقیقت کنارگیری بشار اسد از قدرت هست و تهدید کرد که اگر حمله مشابهی صورت بگیره حتما آمریکا بار دیگه به سوریه حمله خواهد کرد.
متشکرم. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که آخرین اخبار و تحولات سوریه رو با شما در میان می‌ذاشت.
این صدا صدای رادیو فرداست.
بسیاری از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواستار تغییر اوضاع اقتصادی موجود در ایران شدند و از این وضعیت انتقاد کردند. با این حال هیچ کدوم از اونها برنامه مدون و منسجمی در حوزه اقتصاد ارائه نکردند. پروانه وحید منش در گفتگو با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، ابتدا در این باره از او پرسیده.
هرچند تنگناهای اقتصادی از مشکلات اساسی کشوره، اما اگر بگیم که هیچ کدوم از نامزدهای معروفی که ثبت نام کردن برنامه جامع، شفاف و کارآمدی ندارن، مبالغه نشده. اون چه مطرح میشه غالبا بیان آرزوها و شعارهایی که زمینه واقعی برای تحقق ندارن و محور اونها شعارهای توزیع امکانات، امتیاز و رانت برای خرید رأی و نه حل اساسی مشکلات کشور. جریان های سیاسی با دو رویکرد میتونن رأی جلب کنن، یا به شکل اصولی و با انتقال مسئولیت و مشارکت شهروندان در قدرت، یا با وعده مزایا و رانت و از این قبیل به اصطلاح شعارها. غالب نامزدها راه ساده تر، یعنی راه دوم رو که مبتنی بر عوام فریبی و پوپولیسم هست رو انتخاب میکنن و فراموش میکنن که با این روش نمیشه مشکلات کشور رو حل کرد.
از عوام فریبی سخن گفتید و گفتید که بر فضای انتخابات سنگینی میکنه این مسئله. به نظر شما از منظر اقتصادی چطوری میتونیم به این مسئله بپردازیم؟
مهمترین شاخص در شرایط فعلی ایران اینه که آیا وعده انتخاباتی در چارچوب منابع و بودجه میگنجه یا خیر. بسیاری از این وعده هایی که این نامزدهای انتخاباتی میدن با امکانات کشور نمیخونه و بر کسر بودجه استواره. کسر بودجه کشور مشکل عمده اقتصاد ایران و عامل مشکلاتی نظیر رکود، بیکاری یا تورمه. به بیان فنی‌تر این موضع نامزدها در قبال کسر بودجه است که نشون میده که عوام فریبند یا خیر. سیاستی که کسر بودجه انباشته و انبوه و منابع به اصطلاح کاهنده کشور رو مد نظر قرار نده و بعده توزیع امتیاز و رانت میده، طبیعتاً یک سیاست مبتنی بر عوام فریبی است.
و چرا به نظر شما نامزدهای انتخاباتی ناتوان هستند که یک برنامه منظم و مناسبی رو برای مسائل اقتصادی پیشنهاد کنند؟
برنامه اقتصادی محصول کار حزبی فراگیر، حرفه‌ای و نیازمند ده‌ها کارشناس و صاحب نظره و حاصل تعامل احزاب با جامعه مدنی و بدنه اجتماعی که از عهده احزاب جدی و ریشه دار برمیاد. روشنه که در چارچوب نظام ولایت فقیه که کار حزبی مستقل از ولی فقیه غیر ممکنه و کار حزبی و حرفه‌ای سیاسی به اون معنا که در کشورهای توسعه یافته معمول وجود نداره، اون چه در ایران فعال باندهای قدرت هستند که از منابع عمومی در قالب شهرداری یا سپاه و بسیج و فرزن آستان رضوی و دولت برای فعالیت‌های انتخابی به کار می‌برند و وعده‌هایی میدن که بعداً عملاً از به اصطلاح اجرای اونها ناتوان هستند.
این گفتگوی پروانه وحید منش رو میشدید با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.
آخرین اخبار رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اگر هم که مایل باشید با ما تماس بگیرید و پیغام، انتقاد و یا نظری رو با ما در میان بگذارید، شماره ما هست 2042 02 21 12 21 12.